داشته باشند و اگر میخوان با خودرو شخصیشون بیان، ترافیک مسیر، طول مسیر، اینها رو رعایت بکنن، این سفر رو به روزهای پایانی انتقال ندن که بعد بخوان با عجله و شتاب این کار رو انجام بدن و حوادثی رو برای خودشون و دیگران رقم بزنن. اینها حائز اهمیت هستش. اون دسته از عزیزانی که مشرف میشن حتما میزان مدت اقامتشون در کشور عراق رو مد نظر داشته باشن. ما در سال گذشته با توصیه‌ای که انجام دادیم، خوشبختانه و انصافا رعایتی که زائرین عزیزمون در سال گذشته داشتن، جا داره که من باز دیگه از این عزیزان تشکر بکنم، مدت سفر رو تونستیم به 5.5 روز کاهش بدیم. امیدوار هستیم که انشالله امسال این رو به 4.5 تا 5 روز کاهش بدیم و سلامت بیشتری رو انشالله زائرمون داشته باشن و بتونن از امکانات بیشتری بهره‌مند بشن. در خصوص حرکت در روز که گرمای هوا شدید هستش، باید زائرین دقت داشته باشن که خدا نکرده دچار گرمازدگی نشن.
بله.
پوشش های بیمه ای خب فراهم هستش برای هزینه های سرپایی و پاراکلینیکی تا سقف 30 میلیون تومان، بستری تا سقف 250 میلیون تومان، خدای نکرده نقص عضو از کار افتادگی تا سقف 1.5 میلیارد تومان، فوت بر علت 500 میلیون تومان و فوت در اثر حادثه 1.5 میلیارد، که البته اون 500 میلیون تومن فوت به هر علت همه این افزوده میشه و افرادی که خدای نکرده در اثر حادثه فوت کنن مجموعاً 2 میلیارد تومان به خانواده اون مرحوم یا مرحومه توسط بیمه پرداخت میشه، که البته
انشالله همه سلامت باشه.
ما امیدوار هستیم، آرزو میکنیم.
بله.
که همه زائرین اربعین آسید شهد همه مسافرین
انشالله
در کمال صحت و سلامت و عافیت انشالله به این زیارت مشرفشند و به میهن اسلامی برگردن. این تمهیدات اندیشیده شده. در خصوص کارت شناسایی که صدورش در سامانه سماح امکان پذیر هستش، خواهش میکنیم که زائرین عزیز حتما انشالله اهتمام لازم رو داشته باشن، کارت شناساییشون رو چاپ کنن، علل خصوص برای زائرین کهنسال و کودکان خردسال و کسانی که دارای بیماری زمینه‌ای هستن. در خصوص چاپ بارکد دو بعدی که در سامانه سماح تعبیه شده، این رو هم حتما انشالله اهتمام داشته باشن.
بسیاره.
و این بارکد های دو بعدی رو چاپ بگیرن و روی کالاها و
بله.
اقلام ارزشمندی که همراه خودشون در این سفر دارن نصب
بکنن. حتما. بسیار.
تا اگر خدای نکرده این اقلامشون گم شد، دوستان ما بتوانند به سهولت صاحبش رو پیدا بکنن و در اسرع وقت به این عزیزان
برگردن. بله، متشکرم آقای.
خواهش میکنم.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. اگه نکته خیلی کوتاه ممنون میشم بفرمایید.
در خصوص نصب نرم افزار همیار اربعین هم من در مصاحبه های مختلف خواهش کردم زائرین انشالله اهتمام لازم رو داشته باشن.
همیار اربعین.
همیار اربعین. این نرم افزار میتونه همراه خوبی برای زائرین باشه و همه اطلاعات مورد نیاز این عزیزان رو در طول سفر براشون فراهم بکنه.
بسیار خوب. آقای خیلی متشکرم ازتون. انشالله که موفق باشین.
تشکر میکنم.
التماس دعا هم داریم از شما.
انشالله اینجا قابل باشین نائب وزیر شما.
بزرگوارین. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. خب حالا که حال هوامون اربعینی و کربلایی شد، یه سفری داشته باشیم به مرز چذابه، همراه بشیم با زائران امام حسین علیه السلام و ببینیم که قصد دارن امسال به نیت چه کسی، به نیت چه شهدایی قدم بگذارن در مسیر پیاده روی اربعین.
میگویند در مسیر اربعین هیچ قدمی بدون نیت نیست. آمدین در مرز چذابه تا از زائرانی که از این مرز عبور میکنند بپرسیم قدمهای خود را به چه نیتی برمیدارند.
قدمهامون نزد حضرت ولی از صاحب ملوال فدا و آقای شهیدمون میکنم.
امام حسین علیه السلام. به نیابت هر شهید از راه وطنم.
هر سال به نیت
داداشم که رفت رحمت خدا و به خاطر شفاعت پدرم میام این را، امیدوارم که امام حسین نگاهی بهش بندازه دوباره هر چی زودتر سلامتیشو برگردونه.
به نیابت از رهبر شهیدمون،
به نیابت از آقا امام خامنه ای رهبر شهیدمون، ان شاء الله و ظهور آقا امام زمان.
به نیابت شهدا و رهبر عزیز ما و خانواده محترمشان و سلامتی همه امت اسلامی.
امام شهید ما حضرت آیت الله خامنه ای.
قدمایی که میخوام برم به نیابت از رهبر شهید و تمام شهدای جنگ تحمیل اخیر ان شاء الله.
حتما اول در اولویت رهبر شهیدمون هستش و بقیه شهدای جنگ 12 روزه و جنگ رمضان.
تو شور هر قیام من، امیر با مرام من، بهت سلام
صبحتون بخیر هموطن عزیزم. همچنان با سلام صبح بخیر رادیو ایران در خدمتتونیم. من یه چند دقیقه پیمک‌های شما رو بخونم، تلفنم داریم، صداتونم میشنویم، بعد از اون قراره که به امید خدا انشالله بریم سراغ نیروهای شرکتی. علی آقای نوروزی عزیز، خیلی مخلصیم، ارادت داریم. نوشتن که جناب نجم‌الدوله، مشکل گرانی و بیکیفیتی نان همچنان لاینحل باقیست، روز به روزم بدتر میشه، تکلیف چیه؟ خدمتون عرض شود که حالا این بحث افزایش قیمتش رو اگر بخوایم بذاریم کنار، نه به این جهت که نمیخوایم دمدش صحبت بکنیم، اون دلایل خاص خودشو داره، مسائل خاص خودشو داره که مفصل باید دمدش صحبت کرد. بحث سر اینه که قیمت ها هم یکی نیست، قیمت ها هم ثابت نیست، ولو در حد 5000 تومان این نونوایی با اون نونوایی فرق میکنه و این باید رسیدگی بشه. آقا نون رو داریم میگیم دیگه، کالای استراتژیک، نمیشه که اینو رها بکنیم. این دستگاه های کارتخان نان هم که گذاشتیم عملا فقط نونوایی لواشا جواب میده. شما بری سنگکی، بری نمیدونم نونوایی بربری، فرقی نمیکنه. مثلا 3 تا نون خریدی، بعد اون خانم است تو دستگاه صداش میاد میگه مثلا 5 نان، 6 نان، بعد تو دیگه چقدر میخوای مثلا با نونوا بحث بکنی که آقا این چرا عدد فرق داره، بعد اون توضیح بده که قیمتاشو اصلاح نکردن، ما نمیتونیم، باید شرکت بیاد، نمیدونم ما تماس گرفتیم و مواردی از این دست. آقایان مسئول اینو رسیدگی بکنی، نباید دیگه نان این مغازه با اون مغازه قیمتش فرق بکنه. آرزم خدمتون، آقای مدیر بودن گفتن که آقا چرا تهمت میزنید به ما، حالا یه همچین مضمونی مثلا. تماس گرفتم، بریم صداشونو بشنویم.
آقای وزیر اعلام کردن که هزینه ها رو نگیرید موقع ثبت نام. شما خودتون، کل مردم ایران هم میدونن، مدرسه های دولتی با کمک های خود مردم اداره میشه. هزینه هایی که مدرسه ها دارند، چون واقعا وزارت آموزش پرورش و دولت اون هزینه ای نداره که بخواد به همه مدرسه ها سرانه هایی بده که بخواد باهاش کاری کنه. الان یه سرانه که به دانش آموز داده میشه شاید 60000 تومانه. مدرسه هزینه های آب و برقش رایگان نیست. اینایی که میگن رایگانه، رایگان نیست. مدرسه منو پارسال گازش و اداره گاز قطع کرد. مدرسه ای که تازه تأسیس شده کولر نداره برای وسایل سرمایشی و مدیر مدرسه 6 تا کولر 8000 رایگان از دوستای خیرش میگیره مدرسه رو آباد میکنه. مطمئن باشید تا جایی هم که بتونه به مردم فشار نمیاره که هزینه به من بدید فلان کنید.
آقا درست میگین. اتفاقا خود ما تو برنامه سلام صبح بخیر دقیقاً همین مسئله رو بهش اشاره کردیم، گفتیم آقا مدرسه بالاخره یه سری هزینه داره که باید این هزینه ها پرداخت بشود. حالا وقتی که کمک های دولتی آموز پرورش به هر دلیلی اتفاق نمیفته، مدرسه میره سراغ والدین و خواسته ما هم از مسئولان آموز پرورش این بود که اینقدر این خیلی عذر میخوام این واژه رو به کار ببرم، اینقدر این شعار رو ندیم که آقا تخلف است و رایگان است و نباید هزینه ای بگیره. آقا نمیشه هزینه نباید بگیرن، هزینه رو پس چه جوری باید پرداخت بکنن؟ ولی حالا مسائلی مثل روپوش، مثل مدرسه ای که به فرض چند ماهی تعطیل بوده، خب طبیعتا این دیگه هزینه هاش، آی مدیر شما هم قطعا با من موافقین که به مراتب پایین تر از زمانی هست که بچه ها حضور دارن توی مدرسه. اینا باید در حقیقت یه محاسبه دقیقی صورت بگیره، حداقل سال بعد اگه اون بچه میاد مدرسه از خانواده و از والدین هزینه کمتری دریافت بشه. خب ما در رابطه با نیروهای شرکتی خیلی پیام داشتیم، خواسته بودیم که پیگیری بکنیم ببینیم که آقا تعیین تکلیف بالاخره شدن نشدن. قانون بود که نیروهای شرکتی بعد از چند سال باید به صورت در حقیقت دائمی مشغول به کار بشن. الان میخوایم صحبت بکنیم با عزیزان در سازمان اداری استخدامی کشور، آقای دکتر ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، الان پشت خط ارتباطی برنامه سلام صبح بخیر هستن. آقای دکتر سلمانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید.
بنده هم خدمت عزت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم و خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر سلمانی سوال خیلی کوتاه، امیدواریم حالا پاسخ اگرم کوتاه هست پاسخ خوبی باشه. تکلیف نیروهای شرکتی چه شد؟ به کجا رسید این تبدیل وضعیت بندگان خدا؟
عرض کنم محضر عزیزان، یکی از مسائل و موضوعاتی که ما در چند سال اخیر در نظام اداره کشور باهاش مواجه هستیم، نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی هست و رفع دغدغه هایی که این عزیزان داشتن. استدار داره که سال 1399 یه طرحی در مجلس کلید خورد به عنوان طرح ساماندهی کارکنان دولت. هدف از این طرح همین بود که ساماندهی بشن نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی انجام وظیفه میکنن.
آره، این شرکت‌های واسطه حذف بشن عملا.
بله. قرارداد مستقیم با اینا منعقد بشود. حقوق مزایای اینها مثل سایر کارکنان رسمی و پیمانی دولت پرداخت بشود. صورات بیمه و بازنشستگیشون به موقع و تمام و کمال پرداخت شود و موضوعاتی که حالا ادامه دار هست. این طرح تبدیل به قانون شد و در سال 1401 مصوب شد، به شورای نگهبان و مجمع تشکیل مصلحت نظام هم ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی گرفت و مجمع تشکیل مصلحت نظام هم همچنین یک سری ایراداتی رو به این وارد کرد. نهایتاً در سال 1402 بله، مجلس ایرادات شورای نگهبان رو رفع کرد، ولی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 3 ایراد گرفته بود، ولی با توجه به اینکه این ایرادات برطرف نشد، این طرح ساماندهی و این قانونی که در مجلس مصوب شده بود عملا اجرایی نشد. از جمله ایرادات که گرفته بودن از هیئت عالی نظارت مجمع تشکیل مصلحت نظام این بود که آقا گفته بود که این مصوب مجلس مغایر با بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداریه. اونم چیه موضوعش؟ گفته بود که آقا اونجا گفته که عدالت محوری در جذب و استخدام، و عدالت محوری یعنی این که افراد خاطر این که وارد دولت بشوند باید در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.
لزوما نیروهای شرکتی اینجوری نیستن.
نه دیگه، نیروی بله. شرکتی بر اساس تشخیص اون شرکت هر کسی رو صلاح میدونه میتونه بیاره توی دستگاه اجرایی مشغول به کار کنه و به عنوان نیروی شرکتی انجام وظیفه کنه.
خب
دومین دلیلی که آورده بود مغایرت با بند 10 سیاست‌های کلی بود. گفته بود که آقا شما در سیاست‌های کلی رهبر شهید اونجا فرموده بودن که آقا چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری، و شما در قوانین مختلف دنبال کوچک سازی و چابک سازی دستگاه اجرایی هستید. اگر اینها اضافه بشن با حدود 700,000 نفر که در سامانه ما ثبت شده و حدود 1,000,000 نفر این مغایر با بند 10. از طرفی هم مغایر با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان فرموده بودن. اونجا هم همین هم به منطقه سازی ساختار دولت، اندازه دولت و هزینه‌های زائد اضافه اشاره کرده بود و نهایتاً به 3 تا مغایرتی که اعلام کرده بود این مسببه دولت اجرایی نشد. موضوع در دولت 13 مطرح شد، در دولت 14 مطرح شد و 2 تا دغدغه عمده مطرح کردن، یعنی نیروهای شرکتی خودشون هم همین دغدغه ها رو مطرح میکنن تو نشستایی که ما داریم. یکی این که آقا ما امنیت شغلیمون تأمین بشود، ما بتوانیم با امنیت شغلی بیشتری انجام وظیفه کنیم در دستگاه اجرایی. دوم این که حقوق و مزایای ما به موقع پرداخت شود.
خب
در شغلای مشابه همانند سایر کارکنان رسمی و پیمانی پرداخت شود. قصور بازنشستگی ما به موقع و تمام وقت پرداخت شود. آسیب هایی در این قرارداد فیما بین اتفاق می افتد. مثلا می گفتن که شرکت حقوقی که دولت واریز کرده به حساب شرکت به ما پرداخت کنه، اون رو 1 ماه، 20 روز، 15 روز در حسابش نگه می داره، از مزایای رسوب اون پول در حسابش استفاده می کنه، لکن خب به ما 15 روز، 20 روز، 1 ماه با هم با تأخیر حقوق مزایا پرداخت میشه. دوم این که کسورات بازنشستگی ما همان وقت پرداخت نمیشه. گاهن ما بعد از 30 سال سابقه خدمت میریم به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه میکنیم برای بازنشستگی، به ما میگن که آقا شما اصلا سابقه 30 سالت پر نشده. میگن چرا؟ میگن در سنوات فلان، در ماهای فلان به جای 31 روز 30 روز 25 روز 20 روز برای شما قصور بازنشستگی رد شده. لذا شما باید چند ماه دیگه، چند سال دیگه باید در دستگاه اجرایی دوباره خدمت کنید. یا اینکه این عزیزان اگر توی آزمون استخدامی هم شرکت میکردن، هیچ گونه امتیازی برای سنوات خدمت زمان اشتغال شرکتیشون قائل نمیشدیم. میگفتیم که آقا شما مثل سایری. حالا این دغدغه ها باعث شد که ما یک گام به جلو و در راستای همین شعارهایی که دولت 14 میده، رفع دغدغه های معیشتی مردم و این عزیزان، مقرر شد با توجه به موانع و محدودیت های قانونی که الان داریم. من عرض کنم خب الان ما
آقای دکتر سلمان، ما چون میخوایم مدیریت زمان هم داشته باشیم، میخوایم ببینیم الان چه اتفاقی داره میفته، اینو اگر اشاره مستقیمی داشته باشیم.
ما بر اساس این مسببه جدید دولت چند تا موضوع رو پیش بینی کرد. 1، قرار شد که حقوق و مزایای این عزیزان همانند کارکنان رسمی و پیمانی مستقیما از سوی دولت به ذینفع نهایی پرداخت شود.
خب
دیگه اینا در خصوص حقوق مزایا با شرکت کاری ندارد. حقوق مزایاشو مشخصه، قانون کارشو مشخصه، لذا دولت مستقیما به ذینفع نهایی حقوق و مزایای این عزیزان رو واریز خواهد.
خب از کی قراره این اتفاق بیفته؟
ما امکانش باشه که برای ازانداری کل کشور و سازمان برنامه بودجه می توانیم از 2 ماه آینده انشالله این رو کلید بزنیم.
یعنی از اول پاییز، یعنی از مهر ماه دیگه شما پرداخت حقوق رو به این شکل
اگر سامانه های ما و سیستم سامانه ما درست بشه شاید دخترم این اتفاق
منوط به تایید کجا هست آقای دکتر سلمانی؟
تایید نیست، منوط به تایید جایی نیست. ما باید سامانه هایی که
سامانتونی یعنی داخل دولت دیگه، مشکل قانونی نداریم پس.
نه خیر.
خب مورد بعدی چه هست که قرار انجام بشه؟
مورد بعدی که قصورات بیمه و بازنشستگی این عزیزان هم از سوی دستگاه اجرایی مستقیما به حساب تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. یعنی اینکه این عزیزان دیگه نگران این نیستن که حقوق ما با 10 روز، 15 روز، 20 روز، 1 ماه تأخیر پرداخت میشه. نه، این کارکنان رسمی به پیمانی سر ما پرداخت خواهد شد.
خوب.
از این طرف قصوراتشون هم همان وقت پرداخت خواهد شد. یعنی اینکه اگر 30 روز کار کرده همون 30 روزش عیناً پرداخت خواهد شد. نکته مهم دیگری که در این هست، شرکت ها می اومدن 5-10% مبلغ کل قرارداد رو به عنوان هزینه مدیریت یا هزینه بالاتری برای خودشون بر می داشتن. این مسببه تأکید شده که هزینه مدیریت بیش از 2-3% نخواهد بود. اگر اینجا هم ذخیره منابع سیو منابع صورت بگیره، اون هم برای نیروهای شرکتی برگشت خواهد داده شد و برای حقوق مزایای اونها بارسازی خواهد شد. و نکته مهمتر دیگر اینه که به خاطر اینکه سوابق این عزیزان تضعین نشود و بالاخره اینها رو یه جای ببینیم سوابق اینا رو، گفتیم اگر نیروهای شرکتی در آزمون‌های فراگیر استخدامی شرکت کنند به ازای هر سال سابقه خدمت یک امتیاز و حداکثر تا 4 امتیاز ما به اینها پیشبینی خواهیم کرد.
خب
صدم امتیاز هم در آزمون‌های استخدامی تعیین کننده است، 25% امتیاز هم تعیین کننده است. لذا این عزیزان 4 امتیاز نسبت به سایر افرادی که در آزمون‌های استخدامی شرکت می‌کنند امتیاز دارن و شانس قبول این عزیزان هم بیشتر خواهد
بیشتر
شد. یکی هم در خصوص سن استخدام باهن از ما هم سوال میکنن که اینا بعضا 40 سال 45 سالشون گذشته، بالای 40 سال هستن چون استخدام حداکثر 40 سال، ولی ما چون قانون داریم که قانون افزایش سن داوطلبان استخدام از محل سنوات خدمت غیر رسمیشون، لذا نگران این موضوع هم نباشن. سنوات
خب آقای سلمانی شما بحث پرداخت رو اشاره کردین، این سوال پایانی من باشه از شما، همه این موارد و تصمیم گیری هایی که گرفته شده فکر میکنید از چه زمانی قرار هست که اجرایی بشود و حالا این خبر خوب بدیم به شرکت؟
زمان اجراش دست خود ماست، به محض اینکه سامانه ما این موارد دیده بشه و به روز رسانی بشه ممکن از ماه دیگه از دو ماه دیگه این اتفاق بیفته، ولی انشالله هرچه زودتر ما سامانه ها رو به روز کنیم زودتر هم به نتیجه که میخواهیم
انشالله. در رابطه با آزمون استخدامی هم که فرمودین، کسانی که حالا بالاخره سالها کار کردن تجربه خوبی هم اندوختن یه مقدار شاید سخت باشه، بالاخره خودتون میدونید آقای دکتر سلمانی عزیز سن و سال که میره بالا یه خورده این خوندن و آموزش و این چیزا یه مقداری برای آدم چالش ایجاد میکنه، شاید مثلا این بحث امتیازه رو باید یه تجدید نظری توش صورت بگیره که قدر این مواردم در نظر گرفته بشه که کسی که بالاخره 10 سال 15 سال 20 سال یه جایی بوده صاحب تجربه کلانی هست که حالا کسی که میخواد با آزمون وارد بشود مطمئنن این تجربه رو نخواهد داشت.
آخه موضوعی که هست راهی جز این نیست، چون ما درست. هم قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 44 میگه که
بس نیکه که خورده این اون بحث امتیازه و اینو قدری بیشترش
شفاف فرض کنم، چون هم محدودیت قانونیه ماده 44 قانون،
این دست شما نیست یعنی
نه خیلی
قانون قابلیت اصلاح هم نداره بره مجلس اصلاح بشود این مسئله،
اگر نمایندهای
بالاخره واقعا نمیتونیم مجلس. تجربه افرادو بخوایم از چشم پوشی کنیم آقای سلمانی،
قبلا همین اتفاق افتاد دیگه، تو اون طرحی که عرض کردن در مجلس مسبب شد و مورد ایراد هم قرار گرفت اون بود که اینا بیان مستقیم قرارداد منعقد کنن، ولی چون مغایرتایی که اتفاق افتاد با قانون مثلا ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری میگه هر گونه بکارگیری باید از طریق رقابت و عدالت استخدامی و آزمون‌های استخدامی باشه.
درسته بله بله.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم که صادر شد تو اون رأی هم تاکید کرد که هر گونه ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرایی برای کارمند شدن باید از طریق آزمون‌های
آزمون
استخدامی
باشه.
بسیار بسیار. برای همین محدودیت‌هایی بود و الا که دولت نگاهش مثبت بود و قطعا
بله،
هم
بله، بله.
قدردان زحمات همه عزیزان نیروی شرکتی هست.
آقای سلمانی خوش خبر بودین، انشالله ما حالا دو سه ماه دیگه بازم پیگیری میکنیم اجرایی شدن این مسببات و انشالله که زودتر هم اتفاق بیفته شما به ما زنگ بزنیم بگین آقا میخواییم در موردش صحبت بکنیم. ممنونم آقای دکتر ذبیح‌الله سلمانی، با شما خداحافظی میکنیم، وقتتون بخیر باشه. با معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفتگو کردیم.
با سلام و عرض ادب خدمت همه شما و شنوندگان عزیز، من مهدوی هستم، راننده پخش لبنیات. میخواستم از همینجا به تمام رزمنده هامون سلام و دست مریضات بگم.
سلام خدمت شما عزیزانی که این برنامه صبح بخیر ایران رو گوش می‌کنید و آقا حامد نجم الهدا. دو تا نکته رو خواستم بگم آقا حامد. یکی اینکه این مسافرای عزیز اربعین که میان یه خورده رعایت کنن، یه خورده بی‌احتیاطی می‌کنن، زن و بچه هم باشن خطرناک، ما سنگ این سوارا رو یه خورده اذیت می‌کنن. یکم راجع به عزیزی که الان گفتید مغازه با مغازه فرق می‌کنه، من رفتم داروخونه این ور خیابون با اونور خیابون که روبروی هم بودن، یک دارو 250,000 تومان اختلاف داشت. اون گفت 500 تومان، این گفت 750,000 تومان.
Thank you.
بله، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. انشالله که نظارت ها بیشتر بشه. خیلی متشکرم، گفتگومون با دوستان در سازمان اداره استخدامی طولانی شد، نشد که ما بتونیم پیامای شما رو بیشتر بخونیم. گفتگوی مهمی بود، خبر خوبی هم بود. سلام صبح بخیر، امروز به پایان رسید. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. تقدیمی پایانی برنامه ما هم از ساخته های استاد ابوالحسن خان صبا هست. موسیقی ایرانی بشنویم، موسیقی ایرانی رو به بچه هامونم پیشنهاد بدیم. تا فردا صبح، خداحافظ.
دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
فروش بیشتر و تسویه تضمینی. شما کسب و کارهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و هایپرکالاهای فروشنده کالای با دوام می توانید با پیوستن به جمع فروشگاه‌های طرف قرارداد کارت رفاهی از امکان فروش اقساطی با قابلیت دریافت کل مبلغ فروش در قالب اوراق گام و تضمین بانک بهره‌مند شوید. بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری.
خانواده که بزرگ میشه، نیازاش هم بزرگ میشه. برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد.
عجب حس غریبی دارد. عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8. اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.